بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. چون در این سوره مبارکه یونس بسیاری از وعده‌ها و وعیدهای الهی مطرح شد، کفار طعنی داشتند، می‌گفتند اگر این مسائل حق است چرا وعد و وعیدها عمل نمی‌شود، انجام نمی‌شود. ذات حضرت اله پاسخ داد که این جواب را باید خود مردم بدن، نه دین. دین مردم را آزاد گذاشته. خدای سبحان اگر بخواهد به اجبار مردم را مؤمن کند میتواند، ولی این سودی ندارد و تأخیر نشانه بسلان او وعده یا وعید نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که مشیت الهی دو قسم است، تکوینی و تشریعی، را بحث دیروز گذشت. مطلب سوم این است که آزادی انسان هم دو قسم است، آزادی تکوینی و تشریعی. خدای سبحان بشر را تکوینن آزاد خلق کرد که هر راهی را خواست برود مختار است، لاشن تشریعن او را راه نمایی کرده است که همه راه ها یکسان نیست، پایان همه یک راه هم مساوی نیست. بعضی از راه ها کج راه هم، بعضی ها مستقیم هم، باید صراط مستقیم را بشناسد و برود، بیراه را کج راه را بشناسد و پرهیز کند. همون ولوش ها ربکل آمن من فی الارض کلهم جمیعا. به رسول گرامی صلی الله علیه و آله سلم فرمود شما اصرار نداشته باشید که مردم مؤمن بشوند، اون ایمان سودمند است که روی اختیار و آزادی باشد، و اصرار شما به این صورت که ما شما را تسلی بدیم بگیم لا تذهب نفسك علیهم حضرات یا لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم این نمی اونه به حاضر حدیث اصفا که این آیات در نوبت دیروز اشاره شد، سودی ندارد. اگر بنا شد کسی او را اجبار و مردم را بر ایمان اجبار کند، این خداست نه تو، برای اینکه از تو کاری ساخته نیست، از غیر خدا کاری ساخته نیست که در دلهای مردم تصرف کند، اونها را به اجبار به ایمان بکشاند. ولو شاء ربک به مشیت تکوینی که اینها را الجا بکند به ایمان، به آمن من فی الارض کلهم جمیعا. برای اهمیت مطلب هم کلمه کل ذکر شد هم جمیعا، اونتا حالا از در اعراب یکی به صورت تأکید است، یکی به صورت حال. برخلاف فسجد الملائکت و کلهم اجمعون که هر دو به یک روال است، کل و اجمع هر دو به یک روال است، اما اینجا کل مرفوع است، جمیعا منصوب است، یکی حال است، یکی مثلا تأکید است، ولی پیام هر دو یکی است. این اف انت تکرهو، تقدیم انت بر تکرهو با اون همزه وفا نشانه آن است که اصلا اکراه ممکن هست، ولی مکره فقط خداست. خدا میتواند اجبار کند ولی اجبار نمی کند. بشر را آزاد آفرید، فرمود ما این که ما نبتلیه او را میازماییم به قول حق من شاهد یومن من شاهد یک پر رو ماند یومن. و اینها هم طرفداران آزادی هم به آزادی تکویری و تشریعی خلق میکنند. گاهی میگویند خدای سبحان بشر را آزاد آفرید و مولا اقراف دین و مانند یومن و از این بحری سو میبرند، یعنی بشر آزاد است، نمیشه اونها را مجبور کرد. بله تکوینا آزاد است که هر راه را بخواد برود، چه راه بهش و چه راه جهنم. اما هادیان الهی، انبیا، اولیا علیهم السلام، اون مأمور شدند که مردم را به هر وسیله‌ای هست از جهنم نجات بدهند. این بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که بلیت الناس علینا علیمه این دعونا هم لم یجیبونا و این ترکنا هم لم یهتدو به غیرنا. ما یه ابتلا و آزمون سختی با مردم داریم، اونا را دعوت میکنیم نمی آین، رها کنیم، راه غیر از این نیست. این که نمیشه گفت بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، اون حالا مراحل نهایی است. ولی ما همجور مردم را رها بکنیم، اگه یک راه دیگری بود بله، اما چون راه غیر از این نیست ها چیزی با مردم رها بکنیم. و این ترکنا هم لم یهتدو به غیرنا، اینه که ما در زحمت همیشه. اینجا هم همین طور است، بشر تکوینا آزاد است اما تشریعا نقلا و عقلا آزاد است که به جهنم برود، یا هم عقل میگوید نرو، هم نقل میگوید نرو، یعنی دین میگوید نرو. بنابراین بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی فرق است. بشر تکوینا آزاد است و تشریعا مأمور و مکلف. البته این تکلیف در حقیقت تشریع است، انسان مکلف نیست، مشرف است، چون همه این احکام به سود اوست. این چه نیست که باری بر انسان تحمیل بشود. اون سخن که انسان آیا حق دارد یا تکلیف، در حقیقت حق دارد، اما اون حق را ممکن است در اثر غفلت یا جهل موضوع یا جاهل حکم عمل نکند و شاعر مقدس همون حق را به صورت باید تکلیفی به او تلقین میکند. باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، آیا نفس کشیدن واجب از شرع انجام؟ خب بله. اینطور نیست کسی حق داشته باشد بگد من میخوام از هوای آزاد استفاده بکنم، میخوام نکنم، میخوام نفس نکشم. اینطور نیست. غذا میتونم بخورم، میتونم نخورم، اینا حق انسان است. ولی همین حقوق به صورت تکلیف بیان شده، واجب است نفس بکشه، اگر نفس نکشید و مرد عذاب میشه، واجب است غذا بخوره، اگر غذا نخورد و مرد عذاب میشه، واجب است از نعمتهای الهی استفاده کند، نیاز بدن را تأمین کند، اگر عمدن این کار را نکرد و مریض شد و مرد معذر است. همه تفاعلی با حقوق برمیگردد بالاخره. این چه نیست که باری بر بشر تحمیل میکنه که بار دیگری رو ببره، بار خودش رو میبره و این بار به سود خود او هم هست. این طور نیست که بار دیگری رو ببره یا بار خدا رو ببره مازن، این طور که نیست. پس بشر تکوینا آزاد است، هر راهی رو میخواد برود مختار است، اما تشریعا آزاد نیست. اون آیات لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن و هدیناه النجدین و امثال ذلک، اینا ناظر به آزادی تکوینی است. تا انسان هر راهی را که می رود یا به حسن اختیار یا به سوی اختیار، بالاخره کمال خود را دارد، حالا یا در طرف شقاوت صاحب می شود یا در طرف سعادت. ولی تشریعا عقل و نقل را راهنمایی کردن که راه صحیح را طی کند. تمود و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین. بعد تمود به ما کارن نفس انها را اینا عرض میکنیم که این اون چنان که جناب فخر رازی اصرار دارد که این آیات رو بر جبر حمل کند، این ناتمام است. ایشون هم بین تکوین و تشریع خلط کردن. اصل اکراه را قبول کرده، منتها این افعنت ناظر به این است که تو نمیتونی. یه وقت است که میخوام بگم که اتو کرهن ناس، آیا اکراه میکنی تو مردم را؟ این دلالت ندارد برای که اکراه ممکن است. این نمیتواند اکراه کند، اما دیگری میتواند اکراه کند یا نه، این رو دراه ندارد. اما افا انت تکرهو، یعنی اصل اکراه ممکن است، ولی اون کسی که مکره است آیا تویی؟ یه وقت است که انسان یک چیزی رو تو سنگ رو تو بیابان پیدا کرده، میگه این سنگ مال کیه؟ اما یه وقت است نه، یه سنگی است در یه جایی که براخره پیداست که وسیله یک هم بسیر نقلی از جایی آمده، این هم بگن مال جناب عالی، این مال جناب عالی، یعنی سنگ صاحب داره، اون صاحب شما یا دیگری. ما هم در تعبیرات ادبی اون فرق می‌ذاریم. این سنگ یه تو بیابونه نمیگه مال جناب عالی یا نه، اون معلوم مال کسی نیست. اما یه سنگی که از جایی آمده توی پوی برزن هست، میدونیم صاحب داره، اما نمیدونیم صاحبش زیده، میگیم آیا زید صاحب اینه. این افعنته نظره به اینه که که آیا جناب عالی اقرار میکنه؟ یعنی عهد اقرار هست، ولی چرا اقرار نمیکنی؟ خدا اقرار میکنه، چون خدا هم میتواند، لکن ایمان نمیکنه در این رو، چون کمال نیست برای بشر. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. در جریان کفر هم همینطوره، ایمان و کفر هر دو اینطور. فرمود که ایمان عبارت از آن است که انسان وارد در حسن الهی بشود. کلمت لا اله الا الله حسنی، این لا اله الا الله در حقیقت همون اون ایمان است، به دلیل اینکه به شروطی ها و عدم شروطی ها، وقتی توحید باشد و ولایت باشد همه مسائل حل است. کلمت لا اله الا الله حسنی، این قلعه است، این دژ است. اگر کسی بخواد وارد این دژ بشود باید به اذن دژبان باشد. لذا فرمود به این که به ما کان نفس لن تؤمن الا باذن الله. کسی بخواد وارد در این قلعه بشود، در مأمن وارد بشود، تا خدای سبحان اذن نداد کسی نمیتواند. این اذنم اذن تکوینی است، اذن تشریعی که بار آمست و دعوت کرد، همه را دعوت کرد که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. این تعبیرات یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، فاتقوا کذا، اتقوا کذا، اعملوا کذا، اقیموا کذا، این دعوت عمومیست بار عام است که فرمود بیاید تو قلعه، بیاید تو مأمن. این اذن تشریعیست، نه تنها اذن است، امر است، واجب است. اگه کسی به سوی اختیار خود نرفت عقاب میشود. فوق اذن است، امر است، تشریع است. اما حالا اگه کسی بخواد این توفیق رو پیدا کنه تا خدای سبحان این نعمت را و این توفیق را عطا نکند، کسی نمیتواند وارد این قلعه بشود. خدا این توفیق را به خیلی ها داد، فطرتاً به همه داد، هیچ کس را از این نصاب لازم توفیق محروم نکرده است. چون انسان گرچه از نظر بینش هم بد و میفهمه، هم خوب میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، و اما از در گرایش این چیزی نیست که یکسان باشد، هم نسبت به بد گرایش داشته باشد هم نسبت به خوب. انسان فطرتاً به طرف خوب گرایش داره، این چیزی نیست که هم به طرف گناه گرایش داشته باشد هم به طرف صدا، هم اطاعت هم اسیان علی صدا، این طور نیست. از نر مسئله بینش به ایر یکسان، هم فجور رو میفهمه هم تقوا رو، فالهمها فجورها و تقواها. این دونست که تقوا رو خوب بفهمه، فجور رو بد بفهمه یا کم بفهمه، نه، بدی رو هم به خوبی میفهمه بده، خوبی رو هم به خوبی میفهمه خوبه. این مال بینش. اما گرایش، کشش، این اصلا طرف خوبی خلق شده است. فاقیم بچه که دین احنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، این گرایش فطری به طرف خوبیه. هیچ بچه طبعا دروغ نمیگه، مگر اینکه با شوخی و غیر شوخی کم کم دروغ یادش بده، خلاف هم همینطوره. بشر طبعا به هر دو طرف مائل نیست، فقط به طرف خوبی مائله، ولی شهوت داره، غضب داره، اما شهوت هم دوتا مصداق داره، غضب هم دوتا مصداق داره، هم به طرف حلال هم به طرف حرام. این چیزی نیست که این یکسان به طرف معصیت مائل باشه، این چیزی نیست. مشتهای او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام، مغر قذب او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام. قذب به جا میشه دفاع مقدس 8 ساله و مانندان که نعمتی، که قذب چیز بدی نیست، بی جاش میشه محرم. فطرتاً بشر به طرف فضیلت یک گرایش داره، نه تر دراه. اگر شهوت دارد، اگر غضب دارد، شهوت حلال حرام دارد، غضب حلال حرام دارد، ولی این به طرف اون قسم حلالش گرایش دارد. بقیه دیگه شهوت کاذب است و غضب کاذب. پس بنابراین ذات اقدس اله تشریعاً همه را امر کرده، مافوق اذن بر همه واجب کرده که وارد این قلعه بشوند، به حسن الهی راه پیدا کنند، به ایمان بیارند، و اون نصاب لازم را هم به همه داده است. اما بخش سوم، اون گرایش زائد، اون فیض جدید، اون رو تا مجددا ذات اقدس اله به کسی ندهد بهره کسی نخواهد شد. خودش نمیتونه پیدا کنه، چون به آخر ما بکن من نعمتن فمن الله. این که کسی بگوید خدا ناکرده بگد من 30-40 سال درس خوندم، خودم زحمت کشیدم عالم شدم، یا خودم زحمت کشیدم این مال به دست آوردم، این هم حرف قارونه، این دیگه حرف موحد نیست. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، خب او هم همین حرف زد، گفت انما اوتیتو علی علم عندي. مگر قارون غیر از این گفت؟ مگر بیش از این گفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت کشتم پیدا کردم آیه ما بکن من نعمتن فمن الله را ندیدن است. خب خیلی ها زحمت میکشن پیدا نمیکنن، و خود زحمت، درک این کار، توفیق این کار، قدرت این کار، همه نعمت است، مشمول این آیه است ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین ما همیشه در کنار سفره خدا نشستیم و همواره بدهکاریم، اینطور نیست که چیزی از خودمون داشته باشیم. فرمود کسی بخواد وارد این قلعه بشود، اینم توفیق الهی است. و ما قال نفس ان تؤمن الا باذن الله. حالا این آیه که روشن شد، چندین خلقی که جناب فخر رازی به اون مبتلا شدن عرض بود، این درباره ورودی در این قلعه امن، اینی که درباره ولایت است امیر سلام الله علیه قال شد که ولایت علی بن ابی طالب حسنی، نه یعنی در نظام هستی ما دو تا قلعه داریم، دو تا دژ داریم، دو تا دژبان داریم، یه دونه قلعه است، یه دونه دژ است، یه دونه دژبان است، منتها در ورودی داره، اون دالان ورودی داره. اینی که بوجود این باره که امام هشت فرمود به شرطی ها و به شروطی ها و علمه شروطی ها، این را قبل از بوجود این باره که امام هشت از علمه دیگر هم رسیده است، از بوجود این باره که امام باقر علمه دیگر هم رسیده است که ما شروط این دژی، یعنی شما بخواد وارد بشید بالاخره یه ورودی داره دیگه، یک دالان ورودی داره دیگه، ما دالان ورودی هستیم. بیراه بیری راه نیست. اگر ما حساب بگیم پیغمبر همه ما این 13 نفر باب این مدینه علمی، فرق ندارد، او مدینه علم است، ما باب او رو بخواد حساب بکنید در روز بارک پیغمبر را که ما هم در خدمت او هستیم علیه السلام، او باب این حسنه، یعنی ذات اقدس الهی که فرمود کلمه توحید حسن من است، این حس در این دری داره دیگه، درش علی و اولاد علی، یعنی پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام، یعنی این 14 معصوم که طبق بیان نورانی زیارت جامع نور واحدن، این نور واحد در ورودی بلاخره. خب دو تا قلعه نیست که قلعه ولایت جدای از قلعه توحید باشه، اوی دستگاهی باشه جدا، اوی دستگاهی باشه جدا، ولی که شرط یک پیمان مستقلی نیست، این وابسته است به اون مشروط. فرمود اون قلعه، اون حس مشروط به ولایت است، نه اینکه ما یه حس جدایی داریم. و این به شروطی ها و علم شروطی ها که از علمان مستنام خیلی رسید، تا رسید به وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه مجمعین، این بیانگر اون حدیث شریف است که ولایت علی بن ابی طالب نیست. خب پس اگر کسی بخواد وارد این قلعه بشه، مهمان بشه، این یک توفیق جدید میخواد. پس این شده سه بخش: دعوت عمومی، اذن فطری، اذن زائد به توفیق عملی که انسان که آمد اون گرایش ها رو به هم نزنه. این بخش اول به آیه، یعنی صدر آیه، زیر آیه مقابل ایمان را ذکر میکند. اما این چیزی نیست که کفر بتواند در مقابل ایمان باشد، که مثلا ایمان اونه کفر اینه، در حد پایا پای هم باشن، مزامله هم باشن و همتای هم باشن. تعبیرات قرآن کریم در باره ایمان و کفر خیلی فرق میکند. ایمان رو همیشه بالا ذکر میکنه، کفر رو پایین ذکر میکنه، برای او درجه است، برای این درجه است و مانند دار. اینجا مرازی فرمید، فرمود و ما کار نفس ان تؤمن الا باذن الله، اما دیگه نفرمود و ما کار نفس ان تکفر الا باذن الله، اینجور نفرمود. بخش همون مطلب است، همون مطلب است، اما کفر که اذن نمیخواد. خب کسی نخواد بیاد که اذن نمیخواد، آمدن در قلعه، آمدن و مهمان شدن اذن میخواد، تمرد و تنمر و نیامدن و قهر کردن که اذن نمیخواد. اذن تکوینیش همین است، همون اذن تکوینی عبارت از پلیدی و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب پس اینجا دو مطلب در قبال اون دو مطلب است. پس ما چهار امر داریم، یکی ایمان در قبالش کفر، یکی مؤمن در قبالش کافر. در برابر ایمان این امور چهارگانه را گاهی به این صورت ذکر می‌کنند که مؤمن عاقل است و کافر مجنون است، دیوانه است، لایعقل است. گاهی اینجور ذکر می‌کنند، این میشه کتاب عادی. گاهی ایجاز معجزانه است، یعنی متنی حرف می‌زنند و معجز بودن را با این ایجازش تبیین می‌کنند. وقتی انسان در خدمت قرآن باشه میفهمه به این که این دو امر که در مقابل اون دو امر است، معلوم میشه اون دو امر چیز دیگه است. بیان زالش اینه، اگر فرمود زجر را خدا بر لایعقل میفرسته، معلوم میشه از کفر رجس است، پلیدی است، بهرن ایمان طهارت است و مؤمن طاهر است. که فیه رجال و یحبون ان یطهر، این یک رو تقابل. و چون کافر لایعقل است، مؤمن عاقل است، چون عقل معابد به الرحمن و اکتسر به الجلال است. اون این نور را دارد، کافر لایعقل است و مجنون است و جنونش در قیامت ظاهر می شود. این دو مطلب، که این دو مطلب از بخشای ادبی این آیه در می آید. بحث سوم، مطلب سوم این است که تعلیق هوش مشعر به علیت است. خب سوال ذات اقدس الهی، چرا این پلیدی را و رجس را، اگر می فرمود ما بر کافر رجس را حاکم کردیم، اومد این سوال می شود که میشه جبر. ولی نه فرمود کذالک یجعل الرجس علی الکافرین، فرمود علی الذین لا یعقلون. فعل را به اینا اسناد داد و از اینا سلب کرد، یعنی اینا به سوی اختیار خودشون آمدن، نمیخوان بیندشن چیز بفهمن. یه وقت اسم بگیم بر مجنون رئیس میکنن، خب این مکلف نیست. اما وقتی که میگیم افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یتعملون و ماننده اون، یعنی اینا به سوی اختیار خودشون فکر نمیکنن و تعمل نمیکنن و می توانند به حسن اختیار خودشون تدبر کنند، تعقل کنند و مانندون. وقتی فرمود به یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی این جواب اگر اون سؤال مخفی باشد، این جواب سؤال مقدر است. خب چرا ذات اقدس الهی پلیدی را بر اینها می فرستد؟ می فرمود آخه این عاقل نیستن، ما هرچی میگیم پیکونی فکر نمی کنن. بعدم در بخش دیگر اینو توضیح داد که رجس یه امر وجودی نیست که ما بفرستیم، ما اینا رو با خودمون رها میکنیم. اینو تو بخش اوائل سوره مبارکه فاطر بیان کرد که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و یمسک فلا مرسل. این آیه که در اوائل سوره مبارکه فاطر است شاید ده ها بار اینجا مطرح شد، که این از محکمات این بخش از قرآن کریم است که خدای سبحان هرگز کسی را گرفتار نمی کند، بلکه اون لطف خود را از این می گیرد، او را با حال خودش رها می کند. خب اگر لطف خدا گرفته بشه، انسان با حال خودش رها داشته بشه، انسان فیض از کجا بگیره؟ اینی که لا تکلی لا نفسی تر خدا اینگرده، یه چیزی خدا به انسان بفرسته به عنوان رجس و زلالت و امثال زالک نیست. اون فیض خاص خود را امساک می کنه. و ما یمسک فلا مرسله، بخش اولش این است که ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسکه، در این را که خدای سبحان بخواهد بر اساس رحمت روی کسی باز کند هیچی نمیتونه ببند. حالا اگر اون در رو باز نکرد، این باز نکردن که امر وجودی نیست، این لطف نمی کند. چندین بار لطف کرد، فیض داد، دید این شخص نبذو کتاب الله برا ظهوره، چندین بار خدای سبحان فیض میفرستد و عمدن عالمن آمدن این شخص به اعتراض کنند، بعد فیض خودش جذب بکنه. دیگه کسی هم نیست که این در رو باز بکنه. وقتی انسان از فیض الهی محروم شد، خودش از تو نیازهای خودش، کسی که نمیتونه نیازه او رو برطرف بکنه. خب همون یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پس این تعلیل روش بر وسوسه یک، اون کف به صورت رجس و پلیدیس این دو، و از نزاق اقدس اله در باره کفر کافران بازگشتش به این است که اینا رو با خودش رها کرده. سه، اون وقت در اون آیاتی که دستور مبارکه نور به مانند آن است که اگر فضل خدا نبود هیچ کدام شما اهل طهارت نبودید، بر اساس این است که بالاخره طاهر شدن، مؤمن شدن، عالم شدن، عاقل شدن نعمت است دیگه، امر وجودی است و نعمت است. هر امر وجودی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه، هر امر نعمتی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه. اون از کفر و معصیت و سایر نقصان ها که نقص و عیب و عدم برمیگرده، این که به ذات اقدس اله منتهی نمیشه. این منشأش همین جهل خود انسان است و سوء تدبیر خود انسان است و امثال ذلک. اینه که اون نداره که تو روایات ما هست، ائمه مستنفر تو روایات اسلامی هست که آخر و من یشوه ارحم الراحمین دیگه. منتها ذات اقدس اله از چی شفاعت میکنه، شرایط شفاعت چیست، خود خدای سبحان میدونه. برابر این که رحمت خدا بیش از رحمت های دیگه است، او ارحم الراحمین دیگه، ولی ارحم الراحمین بود، سعی رحمت او، سعی لطف او بیش از هر موجود دیگر است. از اول از اینجا شروع می شود، لا شفیع عنده من توبه، هیچ شفیع سودمندتر از توبه نیست. بعد به شفاعت اولیا و انبیا علیه السلام، صحابه علیه السلام، اینا شروع منتهی میشه تا برسه به آخر من یشفی ارحم الراحمین. بله خدای سبحان بخواهد ببخشد کسی که نمیتواند جلوی لطف او را بگیرد، که ولی خودش فرمود من از مشرک نمیشم. حالی
که اگر
نه اونها چه روایات تینت و امثال اونها و چه ادله دیگر، همه اینها در حد اقتضاست، چه در بخش منفی چه در بخش مثبت. اونجا که دارد کسانی که ناپاک زاده ان ایمان نمی آورن، یعنی ایمان آوردن و بهش رفتنشون سخت است، نه این که مجبور به کفرن و مانند آن. در جریان کفرم همین طور است، این کار کار وجودی است و منشأ این کار وجودی هم یعنی کفر و معصیت و اینها هم نفس خود این شخص است، و نفس این شخص هم بعد از آن است که چندین بار ذات اقدس اله فیض رو به او داده که او راه نمایی بشود، او عمدن نبذ و کتاب الله برای ظهورم جز این گروه شد، بعدا او رو بهار خودش رها کرده، وقتی بهار خودش رها کرده اون کار بد انجام میده. نه اینکه خود این نپذیرفتن ما موظفیم که بپذیریم، ترک این وظیفه خودش باعث ورود در جهنم است. موظفیم این وقت هست کسی چهار تا خلاف هم کناش زعیم بکند، این وقت هست نه نمیپذیرد. همین نپذیرفتن این چنین نیست که عدم محض باشد، این عدم ملکه است، به فعل اختیاری است، فعل اختیاری است، تصدیق کردن، تکذیب کردن، قبول کردن، نکول کردن، همین افعال اختیاری است. این چی نیست که رفتن فعل اختیاری باشد، نرفتن فعل اختیاری نباشد. که حالا کسی مکه نرفته، خب اقاب میکنند برای این که رفتن واجب است، او ترک واجب کرده، نه نرفتن حرام باشد که شخص دو تو اقاب بکنند. مکه نرفتن که حرام نیست، مکه رفتن واجب است، ترک واجب اقاب دارد دیگر. ترک صلات اقاب ندارد که امر عدمی باشد، که ترک صلات حرام باشد فعل صلات واجب، این شخص دو تا اقاب بکنن، یکی این که اون فعل انجام نشده، یکی این که ترک شده. این ترک صلات حرمتش برای این است که واجب ترک شده، این شخص مکلف بود با حسن اختیار خود این فعل رو انجام بده، این کار رو با سوء اختیار خود نکرد، برای همین رو معاقب میشه. خب پس اون چه در سوره بارک نور مانند آمده، آیه 21 سوره نور که لولا فضل الله علیکم و رحمت او ما زکا منکم من اهدن. برای همین است بالاخره هر کی تزکیه کرده، تعلیم پیدا کرده، به جای رسیده، نعمت است دیگه. این نعمت ما بکن من نعمت فمن الله در حد اقتضاست، نه علت تامه. هیچ چیز انسان را به حد علت تامه نمی رساند، طوری که اختیار را از انسان بگیرد، چه در طرف فضیلت چه در طرف رذیلت. اگر گفته شد ناپاک زاده کمتر توفیق پیدا میکنه، یعنی بر او سخت است، نه اینکه محال است. تکلیف هست، اختیار هست، آزادی هست، منتها بر او سخت است. در هیچ موردی اختیار از انسان گرفته نمیشود. اما جناب امام راضی اصرار دارد که این را بر جبر هم کند، که اگر خدا بخواهد میتواند، چون خدا نمیخواهد پس برای اینا ایمان نیاوردن. و از اون طرف هم سوال بکنید بگی خب اگر اینها مجبورن در کفر، چرا خدا ادیر رو جهنم میبرد ادیر رو بهش؟ من لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اون آیه نورانی سوره مبارک انبیا که معنای دقیقی دارد، اینو به سبک دیگری معنا کردن. چه اینکه این اشاعره که جناب فخر رازی از همین گروه هست، منکر اسلوب عقلیان، این و ما کانون نفس ان تؤمن الا باذن الله را، این نفی را نهی گرفته، نهی شرعی گرفته. نه کسی هیچ کسی حق ندارد قبل از اینکه خدا دستور بده ایمان بیارید ایمان بیارن، چون منکر حسن و قبح عقلیان، یعنی میگن عقل چیزی را به عنوان حسن درک نمی کنه، عقل چیزی را به عنوان قبیح درک نمی کنه. عقل منهای نقل بایدی ندارد، عقل منهای نقل نبایدی ندارد. پس حالا کسی خدا را شناخت، حالا اشتغال به معرفت خدا و شکر خدا و مانندان داشته باشد لازم نیست. بله اگر دینی آمد و پیامبری آمد و دستوری داد که شما خدا را بشناسید و به ایمان بیارید و در برابر نعم شاکر باشید، بله برسان لازم است، وگرنه لازم نیست. این اثر سوء اون انکار حسن و قبح عقلی است. اون حسن و قبح عقلی را منکر شدن باعث است که این آیه نورانی که معنای لطیفی دارد این نفر وسط نهی بگیرد. بعد میگرد هیچ کسی بدون دستور شرعی حق ایمان ندارد. ما قانون نفسه، در حالی که ناظر به تکوین است و هرگز منکر اون حسنق به عقلی نیست. چه این که اصل این کار که ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن به قلبی است، قلب در اختیار مغلب القلوب است و لا غیر، و این کار طهارت است و نصیب هر کس نخواهد شد. اگر کسی بیراه رفته است، خدا توفیق را از او میگیرد. وقتی توفیق از او گرفت، هر چه معجزه ببیند باز ایمان نمی آورد. چون که آیه 96 و 97 همین سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه. هر معجزه‌ای هم که بیاد اینا ایمان نمی آورن، مگر که حتی اگر بر عذاب علی. چون که در آیه 111 سوره مبارکه انعام به همین صورت آمده است، ولو اننا نزل علیه الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اگر فرشتگان برای اینا نازل بشوند، مرده ها زنده بشوند، رو در رو با اینا سخن بگویند و هر چیزی را که از دست دادن محشور بکنیم در مقابل اینها قرار بدیم، تا خدا نخواهد اینا ایمان نمیارند. این فهمیدن فخرازی این آیه را دلیل بر جبر گرفت، در حالی که ناظر به مشیت تکوینی است. الحمدلله.